آماده هستیم که بچه‌مون برای مسابقه بعدی که در تایلند هستش اواخر سال یا احتمالاً چند روز اول فروردین ان شاءالله به عنوان کاپ آسیا مرحله اول شه.
آقای دکتر، برای جایگزینی این مسابقات که از دست دادیم برنامه اضافی تعریف شده یا خیر؟
ببین، مسابقه خارج از کشور که نه، ولی خودمون از همین هفته همه دارن میرن شهر و لیگ‌هامون رو شروع کردیم، رنکینگ ها رو شروع کردیم. یه مسابقه دهه فجر هم می‌ذاریم که انشالله بتونیم
فکری برای
آمادگی کامل.
فکری برای دعوت از بعضی از ورزشکارهایی که حاضرن بیان ایران، ورزشکارهای خوب تیراندازی با کمان، برای اینکه بچه‌ها تنه‌شون به تنه ورزشکارهایی که از خودشون بهترن.
ما استقبال می‌کنیم از خودمونه، ولی متأسفانه مربی‌هاشون اجازه نمیده. ما با بعضی از ورزشکارامون دوستان باشن، یک ارتباط برقرار دارن، ولی خب می‌دونید که اونها هم بالاخره تحت مدیریت کشورشون هستن. ولی ما باز تلاشمون رو میکنیم. من تو اونجا هم تو هیئت رئیسه با دو سه تا به خصوص با هند اینا صحبت کردم که اگر بشه انشالله بتونیم، حتی رسمی هم نشد، به صورت فرادا بیان شرکت بکنن.
بسیار.
یا بتونیم مثلا هماهنگ کنیم مثلا در یک کشوری مثل اینها تا عید، بلکه بتونیم یه هفته ای ده روزی رو بتونیم ببریم اونجا
یه اردو مسابقه
با هم دیگه مشترک داشته
باشیم. خیلی ممنون، متشکرم.
ولی متاسفانه یه سری اتفاقات اینچنینی دیگه خارج از
بسیار ممنون و متشکرم آقای دکتر شعبانی بهار، رئیس محترم فدراسیون تیراندازی با کمان. بازم ممنون که وقتتون رو به ما دادید، سپاسگزارم.
منم تشکر میکنم از این فرصتی که برای رشته تیراندازی با کمان.
خدا نگهدارش.
خداحافظ شما.
به دانشجویانتون هم سلام برسون.
سلامت باشید.
خدا نگهدار. خب، اما یک بخش گزارشی رو میخوایم بشنویم که جناب آقای عظیمی این بخش رو آماده کرد.
شنوندگان گرامی برنامه جهان ورزش، در بخش گزارشی برنامه امروز در خدمت آقای وحید گلخندان، ملی پوش رشته تپانچه خواهیم بود. آقای گلخندان سلام، به برنامه جهان ورزش خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای گلخندان، اردوی تیم ملی حضور دارید، بفرمایید که برای چه مسابقاتی آماده میشید؟
خب، در ابتدا اجازه بدید که من در گذشت ناگهانی جناب آقای دکتر مبینی و خدمت تمام جامعه ورزش علل خصوص جامعه تیراندازی تسلیت بگم.
بله.
ایشون به واقع یه ورزشکار بودن که واقعا دغدغه ورزش و ورزشکار داشتن.
درست.
انشالله که روحشون قرین آرامش باشه.
انشالله.
سلامت باشید. بله، ما الان اردوامون رو بعد از مصر خیلی سریع بعد از چند روز استراحت شروع کردیم که انشالله برای مسابقات قهرمانی آسیا که فوریه میشه تقریبا اواسط بهمن ماه،
بله،
در کشور هند برگزار میشه، انشالله خودمون رو آماده کنیم.
انشالله. خب آقای گلخندان، مسابقات قزاقستان، مسابقات چین رو هم پشت سر گذاشتین. حالا خب عملکرد کلی تیم عملکرد خیلی خوبی نبود، ولی خب شما و خانم هانیه رستمیان عملکردتون به نسبت عملکرد بدی نبود. در مورد این عملکرد خودتون هم صحبت می‌فرمایید در مسابقات؟
بله، خواهش می‌کنم. حالا مسابقات ما قزاقستان و چین و بعدش مصر رو داشتیم.
بله، بله، بله.
که این سه تا مسابقه با سرمربیگری خانم سلطانی انجام گرفت.
درست.
و به شخص نظر شخصی من این هستش که تیم تپانچه خوب کار کرد تو این سه تا مسابقه و تو هر سه تا مسابقه ما فینالیست داشتیم.
بله.
توی مسابقات قزاقستان دیدیم که مدالای زیادی گرفتیم، حالا به واسطه اینکه رشته های 5 متر و 25 متر هم بود، خفیف هم بود، مثل اونجا مدال بگیریم. مسابقات چین فینال رفتم من.
بله.
و دستبانه حالا به واسطه یه عناوین پنجم شدم. مسابقات مصر ما سه تا فینال داشتیم، دو تا فینال خانم رستمیان رفتن و یه فینال میکسم که ما رفتیم بعد بندی که فقط با یه امتیاز ایکس ما طلا و نقره رو توی میکس از دست دادیم، یعنی امتیازا برابر بود با چین و ما با یه ایکس، با تعداد ایکس کمتر نتونستیم به طلا و نقره برسیم. توی فینال رده‌بندی هم که با کره و حالا بدشانسی میتونم بگم که 6 امتیاز ما با 1/10 امتیاز داریم.
بله، درسته. خب آقای گلخندان، در رنکینگ جهانی هم رتبه شما خیلی خوب شده، جهش خیلی خوبی داشتین.
بله، بله.
الان چه رتبه‌ای دارین شما در رنکینگ جهانی؟
الان رنگینگ جهانی من 15
اومد. بسیار عادی. خب عملکردتون خیلی خوب بوده در یکی دو سال گذشته، خودتون عامل موفقیتتون رو در چه مواردی میبینید؟
خب ببینید، هیچ موفقیتی بدون تلاش واقعا به دست نمیاد.
بله.
هیچ موفقیتی نیست که یک شبه به دست بیاد. خب به طب من برنامه ریزی داشتم و واقعا تمرین و تلاش کردیم. این وسط حالا کسایی که واقعا حمایتم کردن نمیشه
بله، بله.
ازشون گذشت. بالاخره الان کادر جدیدی که تیم تپانچه پیدا کرده، کادر فنی، واقعا کادری هستن که میتونم بگم آرامش رو به تیم برگردوندن.
بله.
قبلش حالا نمیدونم تا چه حد خبر داشتید مدت.
بله بله.
تیم تپانچه متاسفانه آرامشی که باید
شرط خوبی
داشت و نداشت. بله. ولی الان خدا رو شکر آرامش برگشته و محکم هم داریم تمرین رو انجام میدیم. انشالله که نتایج بهتری هم
به امید خدا. خیلی متشکرم. مرسی. ممنونم آقای گلخندان از اینکه در مسابقه شرکت داشتین. و برای شما آرزوی موفقیت میکنم. متشکرم. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خب تشکر میکنم از جناب عظیمی که بخش گزارشی برنامه هفته جهان ورزش‌های تیراندازی با اسلحه و تیراندازی با کمان رو تقدیم حضورتون کرد. اما میخوایم یه مقدار هم صحبت کنیم در مورد مسابقه اخیری که نماینده کشور ماهانی رستمیان حضور پیدا کرد در دوحه قطر در تپانچه 25 متر. ایشون در جایگاه دهم به کار خودش در واقع خاتمه داد. البته این چندمین سری جام‌های جهانی است که در هانی رستمیان شرکت میکنه. فضا و فرصت خوبیه که تحلیل آقای هامونی اگرت رو در مورد هانی رستمیان عمل کردش در تمام این سالها و حالا نوع نگاه جدیدی که بر تپانچه ما حاکم شده با حضور سرکار خانم سلطانی از زبان شما بشنه. بفهمید
میکنم. ببینید مردم باید بدونن این مسابقه که در قطر برگزار شد فینال فینالیست‌هاست.
بله.
یعنی تمام قهرمانایی که در 4 دوره مسابقات قهرمانی جهان، ببخشید جام جهانی و قهرمانی جهان حضور داشتند، در صورتی که امتیاز مناسبی به دست بیارن به فینال برن یا مدال بگیرن دعوت میشن به این مسابقات. خب خانم رستمیان امسال با حضور تو چند تا فینال، فینال آسیایی، فینال جهانی، تو این آخرین مسابقه قبل از مسابقه قطر ایشون موفق شد هم در تپانچه بادی هم در تپانچه 25 متر هر دو به فینال برسه.
بله.
رکوردهای خیلی خوبی بزنه. با توجه به شرایط کشورمون، کمبود مهمات، تعداد مسابقات برون‌مرزی خیلی کم، این اتفاقات کنار هم بگذاریم، کاری که خانم رستمیان داره میکنه واقعا قابل تقدیر و شایسته است. کافی نیست، حتما کافی نیست. یعنی اولین کسی که فکر میکنه کافی نیست خود خانم رستمیان و مربی محترمشون.
کما اینکه در مصاحبه‌اش هم اشاره میکنه دیگه.
بله. ایشون دنبال ایداله، دنبال برترین امتیازه. من به وضوح میبینم که امیدوار هستم که خانم رستمیان رو در فینال مسابقات المپیک بعدی ببینیم و انشالله اینجا بتونن نتیجه خوبی که دلشون میخواد رو بگیرن، چون زحمتشو کشیدن، چون تلاشو کردن، وقت گذاشتن، تمرین کردن، مسابقه دادن، تمرکز کردن رو فعالیتشون، وارد هیچ حاشیه‌ای نشدن. اینا همه رفتارهای حرفه‌ای یک ورزشکاره
و کاملا بلازه... نامزد مدال المپیک دیگه.
دور قبلا به فینال راه پیدا کردن.
بنابراین
من از این مسابقات فینال فینالیستا یه جور جشنه در حقیقت. تمام قهرمانا جمع میشن با همدیگه رقابت میکنن، خیلی هم دلشون میخواد مدال رو بگیرن تو این جشن. اصلا اینطوری نیست که کسی مدال نخواد بگیره، اما واقعا اختلاف ها رو صدم ثانیه ها و اینا رقم میزنه، هیچ کدوم اشتباهی رو به رقیبشون نمیدن که بتونه جبران کنه. ولی خب در مورد خانم رستمیان گمانم اینه که ایشون بیش از انتظاری که ازشون داشته بودیم تا الان نتیجه به دست آوردن و البته انتظار بیشتری هم خواهیم داشت که در المپیک موفق بشن، بدرخشن و همینطور در بازی‌های آسیایی ژاپن.
حالا آقای آمونی عقد یه سوال برای من پیش میاد. حالا ممکنه این اصلا در راستای عدالت محوری باشه، ممکنه در راستای عدالت محوری نباشه این پرسش من. آیا اگر ما یک ورزشکار شاخص داریم، یه ورزشکار پیشران داریم که میتونه ما رو به مدال المپیک نزدیک کنه، میتونیم اون رو یه مقدار کادو پیچ تر شده تر از بقیه ببینیم، یه مقداری برنامه متفاوت تری نسبت بهش ببینیم، یا یه مقدار گلخانه‌ای تر بهش نگاه کنیم؟ این اصلا درسته غلطه؟ این عادی سوالی که به ذهن من همین الان رسید، میگم مثلا شاید هم پرسش درستی نباشه، دوست دارم راجع به اینم صحبت کنیم. آیا میشه الان نزدیکترین آدم ما به مدال المپیک خانم هانیه رستمیانه؟ تعارف هم نداریم،
همینطوره.
این چه نگاهی بهش کنیم برای یک سال دو سالی که فاصله است تا المپیک بعدی؟
حتما باید به ورزشکارایی که شانس بیشتری برای مدال المپیک دارن توجه بیشتری بشه. این درست. در تمامی تیم‌های ملی تیراندازی وقتی افراد به تیم ملی راه پیدا می‌کنن تو این ورزش انفرادی، برنامه اختصاصیشون باید در کنار برنامه عمومی تمرینات تیم‌های ملی دیده بشه و الان هم داره دیده میشه. اینطوری هست که این اتفاق افتاده. من چیزی که عرض می‌کنم اینه که افزایش سطح رقابت در کنار توجه ویژه به ورزشکاران، هر دو میتونه به ورزشکارای نخبه ما کمک بیشتری بکنه. با. یعنی اگر رقبای ایرانی هم به خوبی مورد حمایت قرار بگیرن و خانم رستمیان با چالش درون ایران در حقیقت رو در رو بشه، به نفع خانم رستمیان خواهد بود. بله. چونشون نشون داده که عاشق چالشه، اصلا دنبال این کارو میگرده که بیاد و تو شرایط سخت‌تر موفق بشه. ممکن از این حرف من ناراحت بشه، اتفاقا یه بار به من گفتش که خیلی داره بهم فشار میاد و سخت کار، ولی واقعیت اینه که این سختی‌ها رو تا الان تحمل کرده، از این بعدم تا المپیک کمتر نخواهد شد حتما. من خیلی امیدوارم که شرایط اردوی تیم ملی برای همه ورزشکارا بهتر بشه. بله. طبیعتاً یه ویژگی‌هایی رو هم برای ورزشکاری برتر باید در نظر بگیره.
بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم. خب ما خیلی دوست داشتیم که با سرکا خانم مریم سلطانی سرمربی محترم تیم تپانچه کشورمون هم در مورد هانیه رستمیان هم در مورد شرایط کلی تپانچه صحبت کنیم. منتها خب ایشون کسالت داشتن، عذرخواهی هم کردن و به هر حال امیدوار هستیم توی یک شرایط بهتر بتونیم خدمت ایشون باشیم. اما خوشبختانه در این لحظه ارتباطمون با جناب امید نجاری رئیس محترم سازمان تیم‌های ملی تیراندازی با اسلحه کشورمون برقرار هست که خیلی از نکات رو آیه هامونی حقیقت میتونه با ایشون در واقع طرح کنه. آیه نجاری درود بر شما، وقت جناب علی بخیر باشه.
عرض سلام دارم خدمت جناب علی و همچنین کارشناس محترمتون جناب حقیقت، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. استاد بفهم.
خب من اول قراری که با هم داشتیم و یادآوری کنم، جناب آقای نجاری منتظر گزارش کمیته فنی در مورد عملکرد تیم‌های ملی هستیم. فرموده بودید که یه مدتی بعد از اون آخرین مصاحبه‌ای که خدمتتون بودین ارائه می‌فرمایید. آیا این قرار ارائه بشه؟
ان شاءالله. عرض می‌کنم خدمتتون که خب با توجه به اینکه مسابقات مصر رو داشتیم و آقای زاهد سرمربی از مصر برگشتن، توی دوره‌ای که هفته گذشته در قطر همزمان با فینال فینالیستا برگزار می‌شد برای مربیگری درجه یک، ایشون اونجا حضور داشتن و همچنین خانم سلطانی هم درگیر فینال فینالیستا بودن. قرار شده که ما دیگه این هفته عملکردشون آماده است، نمودارشون آماده است، فقط ما باید به جمع‌بندی برسیم و انشالله یه گزارش کامل ازشون.
بس ما هفته آینده میتونیم خواهش کنیم از تهیه کننده برنامه که مزاحمتون بشن و این گزارش رو ارائه بفرمایید.
خواهش میکنم در خدمتتون.
خب از این مسابقه فینال فینالیستا خبر دیگری دارید شما؟
متاسفانه خب من همراه تیم نبودم. خانم سلطانی و خانم رستمیان به این مسابقات اعزام شده بودن که امروز صبح برگشتن و خانم سلطانی یه کم کسالت داشتن، به خاطر همین نتونستن که در خدمت شما باشن و من اطلاعات خاصی ندارم، فقط از این که ادب رعایت بشه و من بتونم پاسخگو باشم در خدمتتون هستم.
لطف کردید، خیلی هم ممنونیم. خیلی هم ممنونیم بابت اینکه در برنامه حاضر شدید و به سوالات پاسخ میدید. مسابقه بعدی بچه های کیه؟
مسابقه بعدی بچه ها انشاءالله تو قسمت اهداف پرواز دیما هست، در قطر برگزار میشه و در قسمت تفنگ و تپانچه انشاءالله 12 بهمن در همه رده و رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در دهلی نو هند قرار قهرمانی آسیا برگزار.
تو مسابقات دیما همه رشته های اهداف پروازی حاضرن؟
دیما بله، اسکیز و تراب هر دو حاضر هستن.
بعد شما ارزیابی مربوط به مسابقات هم تو برنامه خواهید داشت دیگه؟
100%. ما اصلا این مسابقه برامون ملاک قرار میگیره، جهت اینکه ما برای بازی آسیایی ناگویا کجا هستیم و قراره چه کارایی بکنیم که به بهترین نتیجه برسیم.
همین یک مسابقه ازم. چون تعداد مسابقات برخی از مواد تیراندازی اهداف پروازی خیلی کم بوده، برون مرزی بعضی از، نه اینکه فدراسیون نفرستاده ها، یعنی تو برنامه مربیان نبوده برای
الان مسابقه که تو برنامه مربیان بوده همین قطر هست که انشالله ما سعی میکنیم که هم یه اردوی کوتاه مدتی اونجا داشته باشن و هم مسابقات اونجا انجام
ان شاء الله.
بله بسیاری. آقای نجری، یکی از مسائلی هم که حالا ما با خود جناب علی و سایر دوستان هم معمولا صحبت می‌کنیم راجبش یادآوری می‌کنیم، این داستان به هر حال فشنگ و امکانات و این گرونتر شدن روز به روز، هم اسلحه هست هم در واقع اون مسائلی که نیاز رشته اسلحه تیراندازی با اسلحه هست رو پیگیری می‌کنیم.
کمان هم همینطوره.
الان کمان هم همین حالته. بله الان دیگه تقریبا فکر کنم اگه اشتباه نکنم یه 60-70% هم ارتقای قیمت دیگه وجود داره. این مقدار داره تحت فشار قرار میده خود ورزشکارانمون رو که به هر حال بخشی از هزینه‌هاشون هم باید به این سمت و سو ببرن. تو تراب که دیگه ماجرا بدتر هم هست، حالا اون داستان بشقاب و اینا میاد وسط. الان وضعیت به چه شکله آقای نجاری؟ چقدر میتونه مساعدت کنه فدراسیون؟ چقدر رایزنی کرده با نهادهایی که میتونن کمک کنن که این مقدار ما دغدغه‌مون تو این بخش کم بشه؟
حالا چه من فقط اون مژده رو خدمتتون بدم که رایزنی خیلی خوبی شده و چند تا حامی مالی الان در حال صحبت هستن و به ما قول مساعد دادن. اول از همه ان شاء الله ما بتونیم تجهیزات خود سالن‌های تیراندازیمون رو به روز کنیم که این اولویت ماست و بعد از اون انشاءالله بتونیم که کارهای خوبی انجام بدیم. ولی خب متاسفانه یه بخشی از دست ما خارجه. خب شما همینطوری که الان در جریان هستید، قیمت دلار و یورو تاثیر مستقیم داره رو قیمت سلاح‌ها و اون واقعا دست ما نیست که بتونیم کاری انجام بدیم.
انشاءالله که اتفاقات بهتری بیفته و امکانات بهتری در اختیار این ورزش قرار بگیره. ممنونم آقای نجاری، رئیس محترم سازمان تیم‌های ملی تیراندازی. آرزوی توفیق داریم.
خیلی ممنون. منم از شما تشکر می‌کنم، همچنین از آقای حقیقت.
خیلی ممنون آقای نجاری بابت توضیحات.
خدا نگهدار شما. اما دوستان در این لحظه شنونده بخش فراتر از مرزها باشید.
فراتر از مرزها. هینتون در فینال پایانی جام جهانی تیراندازی در رشته تراپ مردان مدال طلا را کسب کرد. ویل هینتون آمریکایی در آخرین مسابقه فصل 2025 در دوحه قطر نخستین مدال طلای خود در فینال جام جهانی را در رشته تراپ مردان به دست آورد و سال موفقش را با اوج به پایان رساند. هم تیمیش گلن الر مدال برنز گرفت و ژان پیر برول از گواتمالا میان این دو قرار گرفت و نقره را کسب کرد. برول هینتون را تا آخرین شلیک نفسگیر تحت فشار نگه داشت. شلوسر دوباره صدرنشین شد. مرحله نهایی رکوردگیری در تایپه به پایان رسید. مایک شلوسر با امتیاز 598 در دومین جلسه رکوردگیری مسابقات تیراندازی با کمان به میزبانی چین تایپه در صدر بخش کامپوند مردان قرار گرفت. این تیرانداز هلندی همچنین در نخستین دوره این رقابت‌ها در سال 2022 قهرمان شد و در سال 2023 مغلوب سامادان از هند شد و به مقام نایب قهرمانی رسید.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده. دقایق پایانی برنامه این هفته جهان ورزش تیراندازی و تیراندازی با کمان رو داریم پشت سر میگذاریم و یه ارتباطی دیگه خواهیم داشت، اما من تا یادم نرفته راجب این بحثای گرونی صحبت کردم، ابزار ادوات رشته تیراندازی. واقعا این گرونی راه حلی نداره آقای امیرقد؟
راه حلای ساده داره که عملیاتی نیست.
راه حل داره،
راه حلای که عملیاتی نیست.
آها.
یعنی یکی ادعا کنه که دولت پول بده برای اینکه فشنگ ارزون شه.
خب
اگه پول دادن دولت برای چیزی میتونست کمکی بکنه الان قیمت مرغ اینجوری نبود. بنابراین یارانه های غیر مستقیم قادر نخواهد بود مسئله رو حل کنه. خوب. به نظرم میاد توی چون این مطالب گفته میشه عرض کردم.
درسته.
ولی راه اساسیش لیگه، ورود باشگاه هاست. ما در تیم ملی 6 تا ورزشکار 5 تا ورزشکار مورد پشتیبانی قرار میگیرن. اگر لیگ تشکیل بشه، اگر لیگ رو فدراسیون ها به طور جدی در نظر بگیرن، تعداد زیادی از ورزشکارهای برتر ما تو لیگ میتونن مورد حمایت قرار بگیرن و نگران قیمت فشنگ و اسلحهشون نباشن. تصور کنید لیگ فوتبال نبود چیکار میکردن ورزشکارو؟ هیچی. این در ورزش گروهی که تازه بعد از در ورزش‌های گروهی تازه بعد از اینکه باشگاه‌ها کار کردن یه تعدادی از ورزشکارا انتخاب میشن، میان تازه باید زیر نظر یه مربی دیگه آماده بشن برای مسابقات برونمرزی، فایدهش کمتر از رشته انفرادیه که خانم رستمیان میتونست در یک تیمی مورد حمایت کامل قرار بگیره و مستقیما بیاد بره در مسابقه شرکت کنه و
نیاز به دغدغه هم نداشته باشه.
به نظرم لیگ راه حل واقعی این موضوع.
بسیار عالی. خیلی ممنون، متشکرم. به علاوه راهکار هم گفتیم بگیریم از آقای حقیقت عزیز که نکته جالبی بود. اما بریم سراغ آخرین ارتباط برنامه هفته و در راستای پویش فرهنگی استانها که در این هفته اختصاص به استان زیبا و سرسبز گلستان داره. میخوایم همکلام بشیم دقایقی با رئیس محترم هیئت تیراندازی با کمان استان گلستان، جناب آقای کاشانی عزیز. آقای کاشانی درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم قربان، ارادتمندم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای حقیقت بفرمایید.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما.
بنده هم همینطور عرض ادب خدمت شما، همه همکاران محترمتون و مردم عزیز کل ایران به اصطلاح سربلند ما.
جناب آقای کاشانی، چند وقته که رئیس هیئت هستین؟
بنده از اردیبهشت ماه سال جاری با توجه به مجمعی که به اصطلاح ایجاد شد در استان ما با حدود 16 رأی به اصطلاح در مجموع 20 رأی از به اصطلاح این مفتخر شدم که بتونم هیئت رئیس استان باشم.
یه توضیحی در مورد استان میفرمایید، چند تا شهرستان دارید، در چند شهرستان امکان تمرین تیراندازی با کمان وجود داره؟
بله، هر شبه خدمت شما که ما در استان گلستان حدود 30 تا شهر داریم که 12 تا شهر رو ما فعال کردیم و یعنی تو برنامه ما هست که فعال بشن و قبل از بنده حدود 5 تا شهر فعال بودن که عملا از این 5 تا شهر به اصطلاح بیشتر بندرگز و کرسکو و گرگان و گنبد، یعنی عملا 4 تا شهر فعالیت عمده داشتند و بقیه در رکود و به اصطلاح در مسیری بودن که داشتن منحل می‌شدن. ما اومدیم برنامه‌ریزی رو انجام دادیم به لحاظ اینکه 12 تا شهر رو به اصطلاح این رو به اصطلاح احیا بکنیم و الان که من با حضرت عالی دارم مصاحبت می‌کنم، ما کلالو رو احیا کردیم، آزادشهر رو احیا کردیم، هرچند از اون بعد بندر ترکمن و آقلا رو هم داریم احیا می‌کنیم، علی آباد رو احیا کردیم و بندرگز و کردکور رو و همینطور گرگان و خدمت شما هست گنبد رو هم داریم به همین شکل احیا می‌کنیم که مجموعاً در تا آخر سال بتونیم به 12 تا شهر استان به اصطلاح ما هیئت مرتب و منظمی در موضوع تیراندازی با کمان داشته باشیم.
این در مورد سازماندهی سازمان اداره بله. کننده هیئته.
بله.
محل تمرین برای ورزشکاران تو چند تا شهرستان دارید؟
ببینید محل تمرین رو به لحاظ اقلیمی اومدن از قدیم در حواشی زمین‌های ورزشی فوتبال انجام دادن، یعنی شهرستان‌هایی که زمین‌های فوتبال رو داشتن اونجاهایی که متناسب با رفتار و به اصطلاح سوهلجشی تیراندازی با کمان بود رو اومدن بعضا اختصاص دادن و بعضا هم کرایه‌ای هست، یعنی این که عموما مال خود تیر کمان نیست. اما در موضوعاتی که ما در اهداف 4 ساله ما در نظر گرفتیم یک مسئله رو داریم تبیین میکنیم، تبیین زمینه، یعنی داریم برای شهرستانهای ما سند به اصطلاح زمین رو با سند اختصاص میدیم، یعنی که موویژه و مخصوص و مختص به خود همون شهرستان باشه که به اصطلاح دیگه آریه نباشه که هی بخواد به اصطلاح جا به جا بشود. اما در وضعیت موجود الان گنبد دارد ولی قطعا مال خودش نیست، باز همون آریه‌ای هست. گرگان دارد، اون هم به اصطلاح آریه‌ای هست ولی در حال به اصطلاح انجام عملیات به اصطلاح تیراندازی با کمان.
بدون توجه به نوع مالکیت تو چند تا شهرستان شما الان میشه تمرین کرد؟
ما مالکیتی نداریم.
نه میگم مالکیت رو بذاریم کنار.
بله.
در یه محلی آیا در چند شهرستان شما؟
الان ما در 7 تا شهرمون
در
7 شهرمون ما
بله
اطلاع این اقدام رو کردیم که رونق پیدا بشه.
یه اشاره‌ای فرمودید به برنامه 4 ساله، یعنی شما برنامه 4 ساله تدوین کردید؟
بله، ما یه برنامه 4 ساله هم داریم که سرآمد به اصطلاح برنامه ما که این کمک میکنه به ورزش کل کشور در واقع. شاید البته این در حد اندازه های عقل بنده هست، شاید جاهای دیگه هم این کار رو کرده باشن. ما یک پیوندی رو ایجاد کردیم و داریم ایجاد میکنیم، پیوند علمی با ورزش، یعنی ما دانشگاه ها و مراکز علمی هم از حوزه ها دانشگاه ها و خدمت شما از طرف آموزش پرورش داریم به اصطلاح در یک نوع تفاهم‌نامه‌ای اینها رو عجین می‌کنیم با ورزش. دلیل این هست که ورزش ما در همه حوزه‌ها تقریبا ما نمی‌تونیم بگیم تقریبا باری به هر جهته. یعنی چی؟ یعنی آموزش برابر شما
آقای کاشانی ببخشید من از زمینه اگر یه لطفی کنید به یه نقدی بله همین که داره تمام میشه چون وقتمون زیاد نیست من خیلی علاقمندم این برنامه شما رو ببینم و روی برنامهش ما یه برنامه دیگری با هم بشینیم کمی صحبت کنیم.
اینی که من گفتم یک روش عملی هست
بله.
در توسعه ورزش ایران
چون فرصت زیادی نداریم و باید برنامه رو تحویل بدیم و این بحثم مهمه میخوام خواهش بکنم حتما به یه نحوی این برنامه رو به برنامه برسونید تا ما بتونیم در موردش با هم بعدا باز هم صحبت کنیم.
عملا ما خدمت شما
بسیار علی.
من در خدمتم.
خیلی ممنون و متشکرم آقای کاشانی. سمیمانه براتون آرزوی توفیق داریم به عنوان رئیس هیئت تیر و کمان استان گلستان.
سپاسگزار شما.
ممنون شما.
سلامت باشید.
خب آقای دکتر آمونی اگر دیگه فرصت فقط 30 ثانیه برای جمع‌بندی و خداحافظ.
من کمتر از این عرض می‌کنم. معیشت ورزشکاران کماکان امر بر زمین مونده و انتظار می‌رفت که مدیران محترم وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌ها در این دو فدراسیون به این توجه بیشتری بفرمایند.
درود بر شما. خیلی ممنون و متشکرم آقای هامونی حقیقت عزیز. بی‌نهایت سپاسگزار از بذل توجه و محبت سروران نازنین شنونده. تشکر از جناب ابوفاضلی تهیه‌کننده خوب برنامه و سرکار خانم نشیبا صدابردار عزیزمون که دو بزرگوار به بنده شهرام نوروزی کمک کردن. انشالله که هفته آینده استاد درمنده خودشون تشریف خواهند آورد. یا علی مدد و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ماشینم روشن نمیشه باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمر. ماشینم روشن نمیشه کمک کن سمر.
لابد از باتریشه. زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمر گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 096-90
096-90 خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
خب با کارشناس برنامه قراره درباره تفاوت‌ها صحبت کنیم.
ببینین این تفاوت‌ها هستن که زندگی ما رو دلپذیر می‌کنه.
اما برعکس هم می‌تونه باشه. یعنی این دلپذیره که زندگی ما رو متفاوت می‌کنه. مثلا همین کچاپ دلپذیر اینقدر مزه و بافتش خوشمزه و خوبه که زندگی ما رو متفاوت
می‌کنه. راست میگین؟ اجازه بدین به خانم من بگم همین الان بده کچاپ دلپذیر بگیره. آخه واقعاً این تفاوت رو احتیاج داره.
کچاپ دلپذیر متفاوته چون در کارخونه ای 100% به روز تولید میشه. دلپذیره که متفاوته.
سامانه سردی در راهه، کاهش دما و بارش در بیشتر نقاط، اما خونه میتونه گرم و راحت بمونه.
خرید اقساطی محصولات بوتان تا سقف 120 میلیون تومان بدون نیاز به ضامن با مراجعه به وبسایت bhutanindustrial.com. خرید اقساطی آسان، مطمئن و بدون ضامن از بوتان.
خرید بلیت اتوبوس به سر تا سر ایران از تمام شرکت‌های اتوبوسرانی و پایانه‌های کشور. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
ای بابا بازم این صدا شروع شد. من نمی‌فهمم هر بار میرم بیرون چرا جلو بندی باید صدا بده آخی. اوسا یه نگاه میندازی به جلو بندی این ماشین؟ صداش در اومده.
بسر زیره ماشین یا جک بنداز. از این جلو بندی چیزی نمونده، داغون شده که
دوستو. هر چی میندازم زود خراب میشه.
به خاطر اینه که قطعه اصلی نمیگیری.
خب حالا به نظرت چی بندازم روش که دیگه راحت شم؟
امیر ریا مطمئنه با دبوب اصلیه. خودم هم همیشه به همه امیر نیا رو توصیه میکنم.
امیر نیا، انتخاب اول مکانیک های حرفه‌ای، موجود در نمایندگی های سراسر کشور. امیر نیا.